هدیه محضر و وجود نازنین و مبارک صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها همه با هم صلوات محمدی ختم میکنیم. فرمودن الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم. بعد از اینکه سیاق آیات یه تذکر اساسی رو به ما داد و اونم این که بدونید وقتی بنا شد مسیر بندگیتون رو جلو برید، حتما در این مسیر بندگی با سختی هایی روبرو خواهید بود. این مصیبت ها و این سختی ها را اگر خوب بهش توجه کنید بستریست برای هدایت حقیقی شما. من یؤمن بالله یهد قلبه، هدایت قلبی براتون ایجاد میشه. چی از این بزرگتر که انسان براش تو این عالم هستیم هدایت قلبی ایجاد بشه. مراتب این گونه است: یه هدایت خیالی داریم، یه هدایت عقلی داریم و یه هدایت قلبی داریم. هدایت خیالی صورتی براتون ایجاد میشه، به واسطه اون صورت شما مسیری را پیدا میکنید و در اون مسیر قرار میگیرید. مثلا کسی که امام زمان را رؤیت کند، چون رؤیت امام این گونه نیست که کسی حقیقت امام رو بتوند ببیند، که امام صورت برش پیدا میکند. به خاطر همین هم هست آنی امام نظرش را برمیدارد شخص دنبال امام میگردد. اگر بنا باشد که امام حضور فیزیکی و مادی پیدا کنند که همه باید ببینندشون، امام برای اون شخص صورت پیدا میکنه. به خاطر همین تو جمع شخص نشسته میگه امام اینجا بوده، کوشش دنبال امام میگرده. یعنی صورت برای شخص ایجاد شد. غالب این کسایی که به مقام رؤیت حضرت حجت میرسن اونها مقامشون رو بالا میارند تا تو اون مقام امام در محضر امامند. وقتی امام دوباره برشون گردند به مقام خودشون، دوباره خودشون رو بین کی میبینند؟ بقیه افراد میبینند. لذا امام رو دنبالش میگردن پیداش نمیکنن. این مرتبه بهشگم پایین ترین مرتبه، چه صورتی را انسان ببیند. گفت آن که را روی به بهبود نبود، دیدن روی نبی سود نبود. آن که را روی به بهبود نبود، دیدن روی نبی سود نبود. این پایین ترین مرتبه از مراتب رؤیت است. مرتبه بعدی مرتبه رؤیت عقلی است، یعنی انسان استدلالی نسبت به امام تو عالم پیدا میکند که دیگه مطمئن میشه امام هست و در محضر امام است. عقلا این مسئله براش حل میشه. این یک مرتبه است. اینم خیلی برکت بسیار زیاد داره، اما از اون قبلی خیلی بهتره. یه چیز از همه اینا بهتر رؤیت قلبی است. قلب با امام مأنوس میشه. قلب محل ادراک از و ارتباط با حقیقت است. ما میفهمیم حقیقت را. فهمیدن حقیقت کجا، ارتباط با حقیقت کجا. الان همه شما میدونید، دقت کنید، الان همه شما میدونید که آب چیکار میکنه؟ رفع تشنگی میکنه، درسته؟ میدونید یا نه؟ حالا که دونستید چقدر رفع تشنگی براتون ایجاد شد؟ هیچی. تا آب رو شما بر ندارید بخورید رفع تشنگی براتون ایجاد نمیشه. خب درست شد یا نه؟ یه روش هست دیگه، ما خواستم تشنگیمونو برطرف کنیم، یه مثال شکلی رو میزدیم دیگه. تو آب نخورید تشنگیتون برطرف نمیشه. حالا من بگونم اگر شما حسابشو بکنید، دونستن معارف ارتباط با حقایق، ارتباط با حقایق این مال قلب است. خدا میگه اگه فهمیدی مصیبت ها تو این عالم برای چی اومده است، سر این مشکلات برای چیه، یهد قلبه. بعضی از افراد هستن، من ارادت دارم بعضی از افراد رو خدمتشون نم، حالا گفتم یا نگفتم این موقعی بهش گفتم که استاد نجاره از این بچه های جبهه جنگ خیلی هم نازه، بهش گفتم استاد چطوری؟ گفت الحمدلله مریضم. دقت کنیم، گفت الحمدلله مریضم. کسی که مریضیش درست ببیند، رعایتشو میکنه، حالا مریض شده، پزشکش هم میره، اما چی میبینه؟ دست پزشک نمیبینه شفا رو، دست که میبینه؟ هو شافی رو حق میبینه، پزشک رو عامل میبینه در اتصال برای چی؟ رفعش. اما قصه دست کیه؟ دست خدا میبینه. اگه کسی همه چیز تو دست خدا دید، این قلبش هدایت شده است و اینجوری با موزل و مشکلاتش راحت میتونه کنار بیاد، از دل بیماریان بیرون میاد. من یه بند خدایی همینجا تو همین مسجد جامعه از من سوال کرد، گفت که این بیماری ها که من دارم کاری هم برای ما انجام میده؟ چیزی هم میشه تو برزخ اینا؟ گفتم روایت میگه اگه میفهمیدی در پس آه کشیدن بیماریتون چقدر برکت وجود داره و چقدر حجابتون برطرف میشه، از خدا میخواستید که هر آینه خدا شما رو تکه تکه کنه که چیه؟ صبر کنید بر چی؟ بیماری. صبر بر بیماری. حالا از این طرف قصه، صبر بر مصیبت، صبر بر چی؟ معصیت، صبر بر طاعت. حالا خدا فقط مصیبت ها پشت سر هم دیگه تو این عالم به شما میرسد. مصیبت چیه؟ مصیبتی که خدا برای شما خواسته است، سختی درگیری با شرک. سختی درگیری با شرک یه چیز عجیب غریبیه، چون آیات قبلیش در فضا رو میبرد به سمت چی؟ گفت جهاد گونه باید عمل کنی. آیه بعدی گفت حالا اگه رسیدی به این که واقعا تنها راه نجات دست خداست، پس اطاعت کن. خدا در پس این اطاعت هم میخواد یه بستری برات ایجاد کنه، که آیه گفت چی؟ و من یوم مدلا یهت قلبه و الله به کل شیئن علیم، همه چیزه میدونه. حالا اگه نایمدی وسط، خب نیا، خودت از این برکت چی میشی؟ محروم میشی. حالا چرا یه عده حرف گوش نمی کنن و چرا یه عده بیشتری نتیجه رو میگیرن؟ آیه بعدیه که همه این ثمرات این آیه اینجا رسیدنه، نگرش توحیدی به عالم هستیه، همه چیز رو از حق دیدن و با حق نگاه کردن. الله لا اله الا هو، غیر خدا که تو این عالم کسی دیگه ای نیست. هر چی غیر خدا شما تصور کنید، به خاطر هم میگن ببینید روز قیامت چه اتفاقی میفته. الان هر کسی یه وجه اندالله داره، یه وجه الهی داره، یه وجه خلقی داره. الان ما با چه وجه هم دیگه ارتباط داریم؟ وجه خلقی هم دیگه. اما اگر من واقعا بخوام درست بیام تو صحنه و بخوام درست کارو جلو ببرم، من باید به وجه الهی شما تذکر بدم. خب دقت کنی، پیامبران آیه قبلی گفت چیه؟ باید ابلاغ مبین داشته باشن، یعنی به وجه حقیقی انسان ها حرفشون رو بزنن. یه خانومی غیر از شوهر خودش عاشق یه مرد دیگه بود، بعد خواهرش آورده بودش پیش ما، بعد گفت که شما بهش یه حرف بزنید شاید قبول کنه. بعد تا آن اومد، به محض که اومد نشست، گفت حاج آقا اگه میخوای بگی که بذارمش کنار حاضر نیست. گفتم گم شو برو بیرون، برو تو جهنمت بسوز. فکر کردم آدم جان به قول معروف نم چیکار کنیم، یه فضای جا کنیم تو رو خدا بزنیم. خب هند خدا میخواد تو آتش جهنمت بسوز، برو بسوز. میگه غیر تو خودت اختیار میخواد داشته باشی، خب داری کار حرام انجام میدی، بعد حالا میگن اگه میخوای از من جداش کنی بلند شو برو، اصلا نمیخوام داشته باشید. همین قصه است. باید قلب، به خاطر چرا میگن تذکر بدید به حلال و حرام الهی؟ چون قصه ی حلال و حرام الهی قصه ی حقیقت وجودی شماست. تذکر به اون حلال و حرام بده، بگو حرامه، میفهمی حرامه، آتش داری، عقوبت داری. تازه دنیاشو درست کنی قیامت چه خبر؟ تازه دنیا قیامت ظهور دنیاته، عذابه که تو این دنیا میکشی بعدن صورتش میشه صورت قیامتی. چگونه میخوای با اون قیامتت روبرو بشی؟ چرا دقت کردین اصلا زبان خدا تو قرآن یه زبان خاصه؟ مثلا شخص مونده میگه که پیامبر کی قیامت میشه؟ حالا خدا جواب چی میده؟ وقتی قیامت شد میفهمی کی قیامت شد. آخه این چه جوابیه؟ پیداست خدا با یه زبون دیگه تو این قرآن داره با شما حرف میزنه. اصلا نمیخواد اثبات کنه خدا وجود داره. میگید که وقتی رفتی تو کشتی قرار گرفتی، کشتی داره میشکنه، همه تون خالصانه خدا رو میخونی. ولش کن، اینا داره انکار میگه، انکار میکنه، میگه آقا خدای وجود نداره. اما همون که انکار میکنه اگه توی شرایطی قرار بگیره، چون حقیقت وجودش در اتصال به حق، خدا رو میخونه. حالا نگرش توحیدی باید اصلاح بشه. لا اله الا هو. اله یعنی چه؟ جایی که انسان بهش دل میده، و له جایی که دل دادگی انسانه. لا اله، هیچ جا نمیتونید غیر او دل بدید، هیچی غیر او جای دل دادن نیست. وقتی غیر او جای دل دادن نیست، یعنی همه چی دست خداست. چون سیر آیات قبلی همین بود دیگه، شما را منتهیدون میکنه به چی؟ به بلا فاصله. میگه چی؟ پس اگه همه چی دست خداست، پس توکل کن به خدا. میخوام یه نتیجه بگیرم غیر از اون چیزایی که شما غالبا با این آیات ارتباط پیدا میکنیم. میخوام جنبندی دقیق دستتون باشه. اگر رسیدید به این نکته که بنده خدمتتون عرض میکنم، تو قرآن نگاه کنید، هر جا کلمه توکل اومده تو صحنه، جایی که سخته، جایی آسونی شخ نگفتن، چیکار کنین؟ توکل کنین. قصه از این قرار است، شما وقتی تو سختی های خاص قرار میگیرید، اسمی یا که اگه زندگیتون در عادی میره جلو، اصلا غالبا اصلا چیزی به ذهنتون به نام توکل نمیاد. کجا بحث توکل مطرح میشه؟ اونجایی که احساس بکنی نمیشه، چه شکلی باید جلو ببریم، اونجا آیاتو نگاه کنین. همیشه آیات جلیه. من یه مثال قرآنی براتون بزنم، شاید بد نباشه. نگاه کنین سوره آل عمران، نگاه کنین آیات 142 به بعد، صفحه 67 67 نگاه کنیم. از آیه بله بله از آیه صفحه 69 نگاه کنید. صفحه 69 آیه 152. لقد صدقكم الله وعده. خدا تو جنگ احد گفت چیکار میکنم؟ حتما شما رو چیکار میکنم؟ پیروزتون میکنم. خدا قولش چیکار میکنه؟ قول بهتون داده، حتما خدا صادقه. استحسونهم به اذنه حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر. میخواست این قصه محقق باشه، اما شما چیکار کردید؟ خودتون جخت شل شدید، خودتون تو این امری که بهتون دادن کوتا اومدید. و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم و ما تحبون. میفهمد و عصیان کردید نسبت به اون چیزی که ما برای شما دوست داشتیم. یعنی ما دوست داشتیم شما را پیروزتون کنیم، شما این گردنه را چکار کردید؟ خالی کردید. حالا خوب دقت کنید این چه صفتهای نسبت به این افراد به کار میبره. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. میگه یه دتون چی دارید؟ دنیا دوستید، یه دتون قیامت دوستید. به کیا داره میگه؟ به سپاه پیامبر اکرم. حواستون باشه، اصلا خطاب به مشرکین بت پرست نیست. میگه شمای بچه مسلمانای هیئتی دو دسته اید، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. بعد میگه که آیه بعدی، بعد متذکر میشه که اینجا ما چیکار کردیم؟ همتون امتحان کردیم. بعد فهمید این آدمایی که اهل دنیا هستن تازه دو دستن. استوس ادونا ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. اون وقت پیامبر اکرم صداتون زد، گفت آقا برگردید بیایید. بعد کجا تو جنگ احد گفت برگردید بیا. اینا همشون چیکار کردن؟ داشتن فرار میکردن، رفتن تو کمر کوه، داشتن میرفتن بالا برای فرارشون. یه عده از اینا برگشتن، یعنی یه عده از منکم یرید الدنیا چی شدن؟ برگشتن. یه عدهشون که اصلا نیومدن. چون ببینیم که جنگ بعد انتهای کار به پیروزی تبدیل شد، اما خیلی از افراد چی شدن؟ به شهادت رسیدن. خب همون جنگ که این همه افراد به شهادت رسیدن، پیامبر اکرم که تنها شد، صدا زد برگردید بیاید. یه عده که فرار کرده بودن، اونایی که فرار کردن دو دسته شدن. یه عدهشون اومدن، یه عدهشون نیومدن. پیامبر پشت سرشون داد زد برگردید بیاید. بعد آیه بعدی نگاه کنی، آیه 154 میگه اینا چی بودن؟ و تا و منکم و طائفتون قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. اینا اصلا به حرفای خدا اعتماد نداشتن.
الان هرچی رهبری میگه آقا آینده از آن ماست و ما پیروزیم، اصلا اینا چیکار میکنن؟ میگم برو بچه تو انقلابه، آدم نمازخونه، روزم گرفته، اما چی؟ چون قلبش دنیا زده است، اصلا حواسش اینه، نظامی رو که میشناسه، نظام چیه؟ دنیایی میشناسه. میگه ما که پیروز نمیشیم در مقابل اینا، که میگه اینا به خدا زن دارن، زن الجاهلیه تو دوران. یعنی چه زن الجاهلیه؟ یعنی که الانه که خدا وعده داده شما رو پیروزتون کنه، قبلا کجا گفته بود؟ گفته بود ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون. میگه اینا آدمایی بودن که اصلا پای این مسئله نبودن. حالا بعدن توی جامعه شناسی و شناخت افراد تو جامعه خیلی این آیات موثره، اما این که روش من چگونه باشه خیلی عجیبه. میخوام توکل بگم یعنی چه. بیان جلوتر. بعد آیات بعدی میگه که ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. میگه ببینید اینا که میدون خالی کردن رفتن، اینا علتش چی بود؟ اینا این شکلی نبود که الان حواسشون پرت شده باشه. چیه؟ الان حواسشون پرت شده باشه تو یه دفعه قصه دنیا گولشون زد است و اومدن گردن خالی کردن. نه، اینا رو شیطون گولشون زد. برای چی شیطون تونست گولشون بزنه؟ مما کسبو، یعنی یه عم داشتن چیکار میکردن؟ تو اون روحیه زندگی کردن. الان چی شد؟ اون روحیهشون روح شد. یعنی توی گردنه های زندگیتونه که یه دفعه رو میشه بعضی از افراد چیه؟ یه عم نگاهشون دنیا زدگیشون بوده، حالا تو اوج یه سختی تازه مشخص شد. الان هنوز هنر نیست، تو اوج فتنه ها انسان ها تازه مشخص شد چه شکلی گردنه ها رو چیکار میکنن؟ خالی میکنن. هرچی رهبری میگفتن آقا تو فتنه سال 88 آقا سکوت نکنید، داغل بلنشید حرف بزنید، همه چی سکوت کردن. الان بدترین اتفاقات داره میفته، بعضی تا همه سکوت میکنن. اصلا آدم بعضی تا تعجب میکنه چه اتفاق افتاده است. کجای ما داریم سیر میکنیم بعضی وقتا؟ بریم جلوتر. حالا با این فضا که خداوند متعال اینجوری هم داره متذکر میشه نسبت به اینها که اینا ببینید آدمای دنیا زده هستن. چی گفت قرآن؟ من که از خودم حرف اضافه نکردم. یه عده‌شون گرایش به دنیا داشتن. حرف پیغمبر رو گفت برگردن گوش نکردن. خدا گفت عصیان کردن. بعدش هم اومد گفت اصلا اینا خدا رو قبول ندارن، زن جاهلیه دارن. و کیا؟ تو جناح مؤمنین با. تو به جلای پیغمبر اکشتن. بعد فهمودن که چی؟ گفت اینا اگرم یه وقت دیدید یه وقت الان خلاف کردن، این خلافشون ریشه در چی داره؟ یه برنامه زندگی گذشته‌شون داره. 4 تا نکته رو گفت. الان بعد آیه 159 رو نگاه کنیم. چی؟ حالا او خودمش. بله. بعد می‌فرمایند که فبما رحمت من الله لنت لهم. پیغمبر اگه خوش اخلاق نبودی، این رحمت الهی به داده نشده بود، اینا از دولت بلند شدن می‌رفتن. حالا خوب دقت کنین، ولو کنت فزن قلیز القلب. اگه پیغمبر ما یخت دهنت چی بود؟ تند بود. من بعضی وقتا میگم خدا وکیل خدا لطفش ما کرده به من مسئولیت نده. من بعضی وقتا چیه؟ از دستمون دمره تند میشه یه حرف میزنیم، خب خیلی هم میپرونیم میرند. خوب دقت کنین، بچه هایی که اشتباه هم کردن، اما خدا ببین با اینا میگه چه شکلی برخورد کنی. من حرف اساسیم با همه شما اینجایی نیست. میفرماین پیامبر اگه یه مقدار سنگ قلب، بقول ما قلب سنگینی داشتی یا سنگی داشتی و بد اخلاق بودی، اینا از دورت که میرفتن. حالا چیکار کن؟ چند تا کار انجام ده. فعفو عنهم. کی گفته؟ خدا. بگذر ازشون. یک. دو. واستغفر لهم. تازه برشون چیکار کن؟ استغفارم کن. حالا این نحوه برخورد ما باید بهشون چه شکلی باشه؟ دیگه اگه من و شما با این تیپ آدم رو بروشون چیکارشون میکنیم؟ خدا وکیلی تو انقلاب با این تیپ آدم رو برسیم چیکار میکنی؟ میگه اولا ببخششون. یک. دو. واستغفر لهم. و تازه واستغفر لهم، حالا هیچ که هیچی، و شاورهم فی الامر. بیاد مشورت هم بگیشون. بابا من که باشم زیر بار نمیرم. چرا؟ بابا اینا ما رفتم تو گردنه سر کارمون گذاشتن، حالا بگیرم بهشون مشورت کنم اینا پدری ما رو در میارن. چون قصه از این قراره که تو حساب کتاب میکنی؟ نه. حالا که این شکلیه که کار دست ماست، فاذا عزمت فتوکل علی الله. توکل کن بخو. من همه نکته رو می‌خواستم متذکر بشم. هر جای قرآن بحث توکل هست برید نگاه کنید. همش تو جای کجاست؟ سختی است. چون انسان در حالت عادی تو وقتی کار داره جلو میره قصه دیگه توکل بخ... نه خدا گفته ما داریم انجام میدیم میریم جلو کارم یه موقع از توکل نیه مرتب دل واپس این کار نکنه نشه اینجاست که توکل معنا پیدا میکنه. خداوند متعالو میسوره دست خدا میگه حالا اینجا دقت کنین چی میشه قصه از چه قرار است. میفرماید لا اله الا هو. بند خدا میخواین واسین تقابل با شرک کنین سختی داره قطعا سختی داره. خب اما چی؟ اگه خدا همه کار است و خدا اله است این عالم فتوکل فلیتوکل المؤمن. پس باید مؤمن توکل کنه. این سختیاشا خداوند متعال میگذروند ما را از این سختی میگذرونه. حالا آیه بعدی را حالا نگاه کنید دیگه. حالا فکر کنم با این سیاق حالا آیه بعدی تازه معناش براتون مشخص میشه. آیه بعدی میگه یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. حواستون دیگه جمع باشه دوا. این زن و بچهاتون بعضی ها شوهراتون فرق نمی کند. این من ازواجکم عدوا لکم دشمنی شما فحذروهم. ازشون چکار کنین؟ برحذر باشید. یعنی چی؟ اصلا این آیه یعنی شما بعضی از افراد هم خیلی نامردن نامردی میکنن وقتی که مثلا یه جایی مثلا خانومشون یه حرف میزنه این آیه رو میخونن برای خانومشون که چی؟ خدا در قرآن میفرماید. قرآن قبول این نداریم میگن خودم که خود قبول دارم. میگه خدا در قرآن گفته ای کسایی که ایمان آوردید این نمن چی ازواجکم و اولادکم عدو و لکم. تو دشمن منی یا با حواست باشه با. نه قصه میگه اولا من ازواجکم یعنی بعضی از زن و بچه ها اینجوری هم. این آیه مال کجاست؟ آیه مال اونجاست که بچه‌تون و زنتون با روحیه جهادی شما در مقابل کفر همراهی نمی کنن. فقط چیه میبینن؟ زندگی مادی خودش ندارم میبینم. یه جا میای خمس بدی جهاد بکنی زنش میگه خب مگه خودمون چمونه خودمون زندگی کنیم این میشه چی؟ چی شد؟ حواستون بود؟ شد چی؟ عدو لکم. میای وایسی واسه روحیه جهاد داری میگه آقا من وظیفمه بایارم تو جهاد شرکت کنم. میگه چی؟ میگه نه کجا بلنشی بریم این همه آدم هستن تو این نظامی همه تو سپاه خوردن تو نیروی انتظامی خوردن تو مثلا ارتش خوردن. خب اونا برند خب اونا که دارن میرند. خیلی از این شهدا میگه غیر از این بودن مدافعین حرم ها میگه به اونا به تو ربطی ندارید که ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. نمیذاره تو حالا رسیدی به اینکه خدا همه کار است و اگه مرگ دست خداست چه تو اینجا باشی چه اونجا باشی برای فرق نمی کنه. من یه بند خداییم بد نیست حالا براتون میگم علاکی من که دلاتون یخته از این برم. گفت که ما بچه همونو فرستادیم رفت جبهه و شهید شد. همسایمون بعدها در اومد گفت خودش نمیگم گفت که ما رفتیم پسرش بند خدا دفعه گم شده و کشته شده بود و بعد جنازش رو پیدا کردن آوردند و بند ما گفت که رفتم توی مراسم تدفینشون و مراسم اونها رفتم بعد گفت که تا ما را دید بغلمون کرد و شروع کرد زار زار گریه کردن. حالا پدر شهید تقم کرد گفت شروع کرد گریه کردن و گفت که منو حلالم کن. گفتم برای چی حلالت کنم؟ خب ما تو که سنمی نداشتیم مشکل نداشتیم با هم دیگه. گفت وقتی تو بچه دو بردن شهید شد من گفتم مثل این آدم خر نیستم به چما بفرستم برد تو جبهه بره کشته بشید من به چه ما نمیذارم بره. تو گفت تو به چه رب عزت پیدا کردی به چه من معلوم نشد چی تو شد کشته شد من یه ذره آبرو هم دیگه ندارم تو این همه آبرو داری. من فکر میکردم چی حالا فهمیدم که چقدر غلط کردم. حالا من حالا فکر میکنه ان من ازواجکم و اولادکم فتنه و حواستون باشه تو نمیذاره روحی جهادتون روش بیا تو صحنه و میخوای در مقابل کف بسیم که بابا چی کار داری؟ یه حرف ناحق تو جامعه زده شده است. ما بعضا تا من با چشمام دیدم مادر در اومده میگه که به این بچه من بگو یخته سکوت کنه. میگم خب بچه داره حرف حق میزنه حرف حقش سکوت کنه. میگه یخ سرش میکنن لعاب. گفتم وقتی حرف حق داره میزنه تو این عالم خب سرش لعاب میکنن الحمدلله که لعاب کردن. خیلی به زور اومد که ما هم چی حرفی زدیم. باق اگه ما بناز بندگی توی عالم کنیم، وظیفه‌مون انجام بدیم، قبلش کن که توکل کن به خدا. توکل کن به خدا مال کجاست؟ مال همین جا. میگه مواظب باشید، باید برحذر کنید. یه روحیه ای وجود داره در بچه‌هاتون و در همسرانتون و در زندگیتون که ناخودآگاه دنیا زدگی نمیذارد وظیفه خودش رو انجام بدن. بعدم برین کتابای بعضی از این کتابای شهدا رو بخونید. به نظر من خیلی از این برکاتی که بعضی شهدای ما داشتن به خاطر همسرانشون بوده. سبا روحیه جا گفت سر سفره بخشین سر خواستگاری که رفتن خواستگاری کردن و مهر برون بوده، تو مهر برون آفسر بلند شده گفته ببینید من دارم میرم جبهه. مثلا یکی از رفقای خودم که اصلا ما ارادت عجیب بهش داریم گفت وقتی رفتم با دختر راستن صحبت کردم گفتم نگاه کن من الان عقد میخونم، ازدواجم با هم میکنیم، اما فردا صبح عقدمون الان امشب عقدمون تموم شد، من صبح میرم جبهه، فردا تیکه تیکه برمیگردم، اگه میتونی این شکلی بله بگی بله بگو. حاضری؟ خیلی از زنان ما اینجوری به حال گفتن تو دفاع مقدس. یادتون نره شهید، من نظرم ایست که این کتاب بخون جزو کتابایی که واقعا جای شناختن فضای موجود ما تو تاریخمون هست. راز چی بود؟ تپه جاویدی و راز اشلو. تپه مرتضی جاویدی اصلا معروفه که تنها شهیدی که شهید صیاد شیرازی میگه من ندیدم امام کسی رو بغل کنه ببوسه الا این مرتضی جاویدی ها، که عجیبم هست. بعد خودش توی عقدش میگه ببینید من دارم میرم جبهه، با من دارم میرم جبهه یعنی کشته شدنه، حاضری دخترتون به من بدید یا نه؟ هی صلوات بفرست اینا، این صلوات بفرست واسه جمع کن، یعنی چه صلوات بفرست؟ ها اینقدر انشالله نه واسه اینجا قصه رو حل کنید، همه تون حل کنید. گفت مادر زن بلند شد گفت وقتی دفاع انقلاب و دفاع نظامه همه باید جونمونه بدیم، تو هم باید بلند شی بری باید بری دیگه، اینه که معنی نه. حالا چون مادره خواه میگه اتفاق اون باید بیشتر قصه بخوره، چون دختره میگه تو جو قرار گرفته شوهر میخواد، نه تو جو مثلا عاشقی فلان قرار گرفته، مادره اتفاقا بیشتر به دلسوزه چیه؟ آینده بچه‌ش. خب حالا که بچه‌م بره جبهه بی شوهر بشه، میگه اینا که معنا نداره که ما وظیفه‌مون اینه. مگه تو کربلا چی کار کرد اون زن وقتی سرش بچه‌شون انداختن؟ بچه کار کرد؟ پرت کرد، گفت ما چیزی که در راه خدا میدیم پس نمیگیریم. این رجزای مادرای شهدای ما سر بچه‌هاشون، من سراغ دارن مادری که برای بچه‌ش ذره‌ای گریه نکرد، گفت راه حق رفته. کسی که راه حق میدهد عالی ترین، مگه کسی بچه‌ش عالی ترین رتبه ها رو به دست میاره ناراحت میشه؟ بچه‌ش تو کنکور اول میشه خوشحال میشه، من بچه‌م تو کنکور عالم اول شده بعد من ناراحت بشم؟ این نگاه کجا؟ این نگاهی که چیه؟ این هیچ وقت این آیه اون شامل اون شخص نیست. اون روحیه‌ای که بچه‌های انسان پای روحیه جهاد چه گرفتن، بنده خدا ازدواج کرده، آنی که ازدواج کرده بچه‌ها هیئتی همیشه همین حرفشون اینه، مگه این نیست؟ به مس که این نفر ازدواج کنه میگن چی شد؟ دیگه یاد نمیاد، دیگه رفت که رفت. چی شد؟ ای بابا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. حالا میخوای حالا کجا میخوای بری مسجد؟ حالا بمونم امشب و خونه بمون. حالا امشب کجا نمیخوام میگم بعضی از این ورقه سه بعضی بد عمل میکنند. بد عمل کردن بعضی اینوریه، یعنی اینقدر تو هیئت میافتن خانواده‌شون ها فراموش بکنن، اون که دیگه وظیفه محواسم با جمع باشه. اون من حواسم اینه که یک وظیفه جهادی نسبت به تاریخت برای هر کسی وجود داره، باید این وظیفهش انجام بده. قفلت کنه از این وظیفهش مواظب باشید. اتفاقا از کجای ضربه میخوری؟ اتفاقا از خانواده خودت اول ضربه میخوری، حواست باشه. این آیه داره اینه تذکر میده. بزنین بعد نیست برای اینکه دوستانی که از این جلسه قصه این آیه به اینجا رسید، منم میخوام تمومش کنم بحثمو خستتونم نکنم. وجود نازنین امام کاظم علیه السلام فرمود اجتهدوا فی ان یکون زمانکم اربع ساعات، بکوشید زمانتون به چهار قسمت تقسیم کنید. ساعتا لمناجات الله، یه ساعت باید داشته باشیم برای مناجات با خدا، ارتباط با خدا، بندگی خدا. حالا میشه چه بسا انسان توی همین جلسه اومدن ساعتا چه لمناجات الله. دو ساعتا لامر المعاش، یه ساعت داری که برای امورات معاش زندگی تو چیکار کنی بگذرونید. این دو تا ساعت. سه ساعتن لمعاشرت الاخوات الاسقات، یه ساعت باید داشته باشید که با برادران چی؟ ثقتون چیه؟ نشست و برخاست کنید. گفتن ثقه با، حالا چون از اینجا خیلی ضربه بعضی هم میخورن، دو تا عامل سری میذاره، میگه اینا این رفیقاتون اینا هستن که یعرفونکم الذین یعرفونکم عیوبکم و یخلصون لکم فی الباطن، تو ظاهر و باطن با شما چی هستن؟ تو ظاهر و باطن با شما یکی هستند. پس این هم از این طرف قصه داشته باشین، مواظب باشید رفیق با این معنا داشته باشید، ظاهر و باطن یکی، عیباتونو بهتون بگه. اما اگه انسانو داره هی بدتر خرابتر میکنه، اتفاقا دست اون زن درد نکنه که جلوش وارشا میگیره که با رفیقاش نتابد. اما از اون قصه شما نیاز دارید یه ساعت در ارتباط با برادران مؤمن خودتون باشید. خواهران هم همینطور هستن، خواهران هم اتفاقا برای اینکه روش کنن باید یک ساعت تو جمع خودشون باشن تا روش کنن. بعد حضرت امام کاظم علیه السلام میفرماید و ساعتا تخلون فی حال لذاتکم، یه ساعت بذارید برای چی؟ لذت بردن. یه ساعت میخواید برای لذت بردن که بعد میفرماید و به هاز ساعت تقدرون علی صلات ساعتین، با این ساعت چهارمی که شما قدرت پیدا میکنید برای چی؟ برای سه ساعت قبلی. یعنی لذت تو زندگیتون نباشه نمیتونید مناجات با خدا کنید، نمیتونید چی؟ امر معاش کنید و نمیتونید معاشرت با دوستانتون داشته باشید. اما از این طرف قصه بعضی از خانواده ها هستن پای این مسئله میستن که تو میخوای یه وظیفه تاریخی انجام بدی، نمیذارن بری جلو. بعضی وقتا طمع دنیایشون، مال دنیا دوستشون نمیذاره تو از اموال جهاد کنی، بدی در راه خدا. بعضی از افراد هستن مثل ترمه، حضرت امام حسین علیه السلام یه در رسون تو کربلا، بعد به آقا گفت آقا من بر میرم یه تو آذوقه برای خانواده‌ام تهیه میکنم و سریع برمیگردم میام. حضرت فرمودن ترمه میترسن بری دیر بیای، گفت نه آقا میرسونم خودم رو. رفتش تا رسید خونش، خانومش بهش گفت که کجا اومدی؟ گفت چی حسین تو کربلاست، من بودم آذوقه شما رو بدم برم. گفت برگرد برو زن رو نگاه کن، این نگاه این زن. حسین مگه زن و بچهشو نیورده؟ بلند شو برو. برگشت اومد رسید، اما از راهایی که بسته بود تا رسید خودش به کربلا، سر امام حسین بر فراز نی بود. چقدر سوخت از این که نتونست اون موقع، چرا نشست قصه چی خورد؟ این قصه جهاد، بعضی از افراد هستن زنان اتفاقا تحریض کردن مردانشنا برای جهاد. از اون ور میگه مواظب باشید یه عده از زنان هستن، یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. حالا چیکار کنید؟ ازشون برحذر باشید. حالا برحذر بودید، رفتید فضای جهادیتون و کارتون انجام دادید، حالا که اومدید به چه شکلی بهشون برخورد کنید؟ کار جهادتون هم که انجام دادیم، حالا که این شکلی شد بپری به جونش؟ نه آقا، خدا میگه چیکار کن؟ و این تعفو، حالا میگه که امشب ما رفتیم جلسه ها، من اگر خدا این رو نخونم بعد دعوا درست کنیم تو خونه. حالا بعد میره تو خونه میگه ای کاش بودی سخرانی حاج آقا رو میشنیدی که چی میگو. نه آقا باقیش هم بخون، گوش کن باقیش. میگه و این تعفو، اگه چیکار کنی؟ عفش کنی. یعنی اگه حالا عجب دیدی امشب آجا خود چی گفت؟ این دشمن ما تو خونه، ما چه عمری داشتیم با این زندگیم که بابا ببخش. یه نگاهی اومد یه موقع مطرح کرد و این تفو و تصفهو، پاک کنی. و چی؟ و تغفرو. تغفرو یعنی چه؟ از استغفار، از غفر بعضی معنا گرفتن کردن. غفر به من مغفر، مغفر یعنی اون کلاه خودی که تو جنگ رو سرشون بزنن که ضربه بهشون نخوره، چون وقتی انسان گناهی میکنه یه آسیب هایی داره برای انسان ها. اگه من غفرم بگیم معنی مرهم، مرهمی که روی زخم میذارن که زرد کام کنه، زخمو خوب میکنه. خب یعنی وقتی ما عقب افتادگی داریم، عقب افتادگیمون رو بخوایم استغفار کنیم، از عقب افتادگیمون چیکار کنیم؟ باید پیشرفت پیدا کنیم. یعنی استغفار این شکلی نیست که بشیم استغفرالله، نه آقا، استغفار به این معناست که بستری رو فراهم کنی که اون از اون فضاش بیرون بکشی. یعنی بستری رو فراهم کنی اون آسیب هایی که تو اون فرهنگ و فکر داره بهش میخوره، از اون آسیب ها بتونه نجات پیدا کنه. چه بسا بعضی وقتا استغفار شما یه کتاب خوب دادن دست خانومت هست. چه که بسا استغفار برای یه خانم اینه که کتاب خوب بده دست شوهرش، تو با اون کتاب چیکار کنه زندگیش عوض شه، یه معارف خوبی بده دست در اختیار شده که چی بشه راهش برگردونه استفاده برگرده، اون نگاهی رو که داشته است بازخوانی کنه خودش رو. به این معناست که بعضی تا وقت بذارید برای معارف خودتون و خانوادتون. اگر معارف روحیه استکبار ستیزی تقابل با شرک در خانواده ها روش پیدا نکند، دیر یا زود مزاحم همدیگه میشن. برای چی؟ برای روحیه تقابل با شرکشون. چون آیات و سیاقش آیاتون نره. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امیر مومنان علی علیه السلام و وجود نازنین و مبارک صدیقه طاهره، هرچه بر عمر ما افزوده میشه به عمق معرفت ما نسبت به ساحت قرآن و اهل البیت نیز افزوده بشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.